با سلام و وقت بخیر به مجله صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برای افغانستان میگوید که امسال احتمال دارد حدود 3 میلیون پناهجوی افغان به کشورشان بازگردند. عرفات جمال روز گذشته در یک نشست خبری از طریق ویدیو کنفرانس از کابل گفت که آنچه که ما شاهدان هستیم اخراج تحقیرآمیز، بی‌نظم و گسترده پناهجویان افغان از هر دو کشور یعنی پاکستان و ایران است. آقای عرفات افزود که این بازگشت دست جمعی پناهجویان فشار بزرگ بر افغانستان وارد میکند، کشوری که از پیش نیست با بحران بشری روبرو است. نهاد اسلامیک ریلیف میگوید که هزاران پناهجوی افغان که از ایران اخراج شدند در وضعیت بسیار بد در غرب افغانستان گیر ماندند. این نهاد خیریه روز گذشته در بیانیه بر اساس تحقیق تازه‌اش اعلام کرد که بسیاری از خانواده های اخراج شده به کمک های فوری در زمینه غذا و سرپناه نیاز دارند، اما شمار زیاد بازگشت کنندگان و کمبود امکانات محلی رسیدگی به آنان را دشوار کرده. بر پایه این تحقیق تنها در یک ماه گذشته نزدیک به 500,000 پناهجوی افغان به گونه اجباری از ایران اخراج شدند و روزانه حدود 35,000 نفر دیگر نیز اخراج می شوند. پاکستان بار دیگر ادعا کرده که گروه‌های مخالف مسلح این کشور در افغانستان حضور دارند و این موضوع یک چالش بزرگ است. شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در نشست خبری هفتگیش در اسلام آباد گفت که با توجه به آغاز گفتگوها میان افغانستان و پاکستان در ماه‌های اخیر با هدف بهبود روابط از طریق تماس‌های دیپلماتیک، فعالیت گروه‌های مسلح پاکستانی در خاک افغانستان و همچنان مانع بزرگ در برابر گسترش روابط دوجانبه و پیشرفت همکاری های منطقه‌ای به شمار می رود. و افزوده که پاکستان نگرانیش را در مورد حضور لانه های تروریستی در افغانستان با مقام های حاکم طالبان در میان گذاشته و از آنان خواسته است تا اقدامات مشخص علیه این گروه ها انجام دهند. حکومت طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که به تاریخ 7 جولای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردند. وزارت دفاع ایالات متحده تایید کرده که در حمله راکتی 3 هفته پیش ایران به پایگاه اودید در قطر دست کم 1 راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و خسارات اندک بر جا گذاشته. شان پاتل سخنگوی پنتاگون روز گذشته در پاسخ مکتوب به رسانه‌ها تایید کرد که در حمله راکتی ایران به این پایگاه در دوم سرطان 1 راکت بالستیک به این پایگاه اصابت کرده و بقیه راکت توسط سیستم دفاعی آمریکا و قطر منهدم شده. این نخستین بار از زمان حمله راکتی ایران به پایگاه ایالات متحده در قطر است که پنتاگون اصابت 1 از راکت‌ها را به این پایگاه تایید می‌کند. ایران در واکنش به حملات آمریکا به 3 تأسیسات هسته‌ای خود در دوم سرطان چندین راکت را به سمت این پایگاه در بیرون از دوحه پایتخت قطر شلیک کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و وزیر خارجه‌اش میگوید که آمریکا تسلیحاتش را به ناتو میفروشد تا متحدان اروپایی بتوانند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهند تا حملات تیاره‌های بی‌سرنشین و راکتی روسیه را دفع کند. آقای ترامپ روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری NBS گفت که هزینه کامل این تسلیحات را ناتو پرداخت خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو نیز اعلام کرد که برخی تسلیحات ساخت آمریکا که مورد نیاز اوکراین است به ناتو تحویل داده شده. به گفته او ناتو می تواند این سلاح‌ها را در اختیار اوکراین قرار دهد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای مردم افغانستان خوانده. جزئیات بیشتر را در این برنامه بشنوید. مهاجرین افغان در پاکستان میگویند که از ترس اخراج به مراکز درمانی رفتن نمی توانند.
بیانن اگر کسی در خامیر مریض باشه و یا ایسته که ضرورت به داکتر داشته باشه، بدون ویزه، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه.
در داخل افغانستان مهاجران اخراج شده از ایران از بدرفتاری ماموران پلیس ایران قصه میکنن. در این برنامه در یک گفتگوی خواهیم شنید.
اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای.
و از جهان بیشتر به شما خواهیم گفت که 10 فلسطینی در جریان دریافت کمک در غزه کشته شدند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 21 سرطان سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 جولای سال 2025 میلادی. شما شنونده مجله صبحگاهی رادیو آزادی هستین. همین اکنون می توانید نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات حکومت طالبان را گام مهم به سوی عدالت برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران خواندند. آنها در اعلامیه‌ای که به تازگی منتشر کرده به کشورهای عضو اساسنامه روم را یادآوری کرده که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد و تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند. در همین حال شماری از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گام مهم در راستای اعاده حقوق و تامین عدالت برای آنهاست. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در پی واکنش های گسترده به صدور حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان از سوی محکمه بین المللی جزایی ICC، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند. این کارشناسان در اعلامیه که روز جمعه در شبکه X منتشر کردند گفتند که این حکم گام حیاتی به سوی عدالت برای مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران است که در نزدیک به 4 سال گذشته بار سنگین نظام نهادینه شده تبعیض جنسیتی، سرکوب، سلطه و آزار و اذیت طالبان را بر دوش کشیدند. در ادامه این اعلامیه آمده است که این تصمیم برای قربانیان و بازماندگان تایید نیرومند است که جامعه جهانی صدای آنان را میشنود، رنجشان را میبیند، با آنان باور دارد و اینکه فریادهای شجاعانه آنان برای اقدام سرانجام شنیده شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به کشورهای عضو اساسنامه روم یادآوری کردند که مکلفند در زمینه بازداشت و سپردن این افراد تحت تعقیب به عدالت همکاری کنند و خواستار افزایش حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی از محکمه و تحقیقات جاری آن شدند. کارشناسان تاکید کردند که حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان باید پیام روشن به کشورهای عضو اساسنامه روم بدهد که نباید رژیمی که به گونه آشکار حقوق اساسی و کرامت انسانی بیش از نیم از جمعیت کشور را انکار می‌کند، عادی سازی شود. آنان افزودن و کسانی که میخواهند به طالبان مشروعیت بدهند به صراحت میگوییم شما در سمت نادرست تاریخ استاده اید. این اظهارات در حال مطرح میشود که روسیه به تازگی به عنوان نخستین کشور حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. این در حالی است که محکمه بین المللی جزایی ICC حکم بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوازار اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی صادر کرده است. ICC در خبرنامه‌ای که به تاریخ 8 جولای منتشر کرد این دو تن را متهم کرده است که به صورت مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شدند. شماری از دختران افغان نیز با استقبال از این حکم میگویند که این تصمیم گام مهم در راستای اعاده حقوق و تامین عدالت برای آنان است و باید به گونه جدی اجرا شود. یکی از آنان که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان از آموزش محروم شده است و نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کاملا موافق هستم. کسانی که باعث محرومیت دختران افغان از آموزش و حقوقشان شده باید محکمه و زندانی شوند، چون افراد با تصمیم ها و سیاست های سختگیرانه خود آینده هزاران دختر افغان خراب کردند، تاثیرات منفی عمیق روی جامعه گذاشتند و باعث ایجاد ترس و ناامیدی در دختران افغان شدند. به نظر من عدالت وقت برقرار میشه که رهبران و قاضیانی که چنین قوانین ظالمانه را وضع کردند و اجرا کردند پاسخگو باشند و مجازات شوند تا درس عبرت برای دیگران باشه و کم آرامش برای دل های زخمی ما دختران افغان.
یکی دیگر از دختران افغان که از تحصیلات عالی محروم مانده است و اونیز نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدایش میگوید:
من این تصمیمشون استقبال میکنم. حق تعلیم و تحصیل که در همه جا آزاد هست در افغانستان نیست و روز به روز محدودیت ها بیشتر میشه و بالاخره باید جلوی اینو گرفته شود. واقعا خیلی کار عالی انجام دادن و امیدوار هستم که بتونیم نتیجه بگیریم.
اگرچه حکومت طالبان گفته است که هیچ نهادی را به نام محکمه بین المللی جزایی به رسمیت نمی شناسد و با آن هیچ تعهدی ندارد، اما صدور حکم بازداشت هبت الله اخوندزاده رهبر و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان از سوی این محکمه با استقبال گسترده ملی و بین المللی روبرو شده است. شورای هماهنگی نمایندگی های سیاسی و قنصلی جمهوری اسلامی افغانستان نیز با نشر اعلامیه از این حکم استقبال کرده و آن را گام مهم در راستای پاسخگویی در برابر نقص های سیستماتیک حقوق بشر و حقوق زنان در دوره حاکمیت طالبان دانستند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل، ملال یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل، اتحاد فعالان حقوق بشر و شمار زیادی از جنبش‌های اعتراضی زنان افغان و مدافعان حقوق بشر از این تصمیم استقبال کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران اعمال کردند، از جمله محرومیت دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در این برنامه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان هم به شما میگویم، اما اکنون بشنوید که یک مهاجر افغان که از ایران اخیراً اخراج شده در مورد تجربهش در جریان اخراج به ما و شما میگوید.
سلام علیکم، خسته نباشین. پاینده ابراهیمی هستم از تخار هستم. ما که واقعیتش از سقوط دولت پیشین که رفتم ایران تا بالی هم اونجا بودم، داشتم کار میکردم. مثلا طلب من دیگه 85 میلیون پولم بود، دیگه گوشیم مثلا دیگه حتی فکر کن از جیبم سربازا پول گرفتن. الان خود من همین آدمی که داشتی صحبت میکردی بدنهای ما براش نشان دادم که بدن ما چجوریه، سرم چجوریه، همه بدن ما سیاه و کبوته. دست من اینا نگاه کن، دست من خود میتونستی که تصویری که ببینی که دست من گاز گرفته سرباز. حتی برای من میگن که دست گوشتای شما را باید با دندان ما بکنم پرت کنم اون بر گوشتای شما را بخورم. خدا وکیلی امیان گوشت من پاره است، دستم داغون است. دیگه خیلی آدم اذیت زیاد میکنه. اصلا حرف میزنی با دنده تو سرت میزنه، تو هر جا نمیگه که تو میمری زنده ای. فعلا خود داخل اردوگاه که یه نفر من از دست زدن زیاد، کتک خوردن زیاد، خدا وکیلی در جلوی چشم خودم مردم اونجا. دیگه نفهمیدم که مردش از کجا انتقال دادم.
او کسی که گفتین که جانش از دست داد از دوستایتان بود یا فقط همونجا یک جای بودین شما؟
نه، ما یک جای بودیم. یک جای بودیم که همون تو کتک خورد کتک خورد، باز یکم نیم ساعت بعدش بیهوشی سرش آمد. دیگه هر چی که در میزنن در قلف کرده بود، کسی در آواز نمیکرد. اگم دو ساعت مردم جلوی در همین درها را میزدن، چیق میزدن که در آواز کن نفر مرد، کسی دستیکش نبود. بازم که آمد آخرش هم ای دستش رو پاش گرفتن بردن بیرون، گفتن یک نیم ساعت بعد اولش آمد، گفتن مرده. دیگه مرده شد، گفتن شب شب بردن مرد. دیگه اون دیگه خدا میفهمه که آوردن نیازم شده دیگه ما ندیدیم با چیش میسرد.
شما در کدام اردوگاه بودین؟ در کدام اردوگاه بودین و چند شب در اونجا ماندین؟
اردوگاه من خودم شخصا 14 شب و 14 روز داخل اردوگاه چی بودم؟ تهران بودم. گردنه تنباکو. در گردنه تنباکو ای دستی که مرا زده بود جان ما تمام جان سیاه و کبود بود. باشه از این همه را بار میزد، مرا سوا میکرد در قدشان. نمیداشت. که تا که جان من یک خورده سیایاش رفت، دیگه بازم پشتم سیایاش مونده که نشان دادم اینجا به مردم. خب کلگی در جریان اصلا میبینن خودشان.
گفتگوی را شنیدید با پاینده ابراهیمی، یک از مهاجرین افغان که از ایران اخراج شده.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. سازمان دکتران بدون مرز یا MSF می گوید که تهدید اخراج پناهجویان افغان در پاکستان آنان را از دسترسی به مراکز صحی محروم کرده. این سازمان در یک گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که بسیاری از مهاجران افغان مقیم پاکستان از ترس آزار اذیت و اخراج پلیس حتی نمی توانند به شفاخانه و یا مرکز صحی مراجعه کنند. شمار از افغانهای مقیم پاکستان نیز شکایت دارند که از بیماری های جدی رنج میبرند، اما از ترس بازداشت پلیس نمیتوانند به مرکز و یا مراکز صحی و یا کلینیک مراجعه کنند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
عبدالله داماد حسن خان 60 ساله پناهجوی افغان مقیم اسلام آباد پاکستان میگوید که خسارش از بیماری کلیه رنج میبرد، اما از ترس این که مبادا پلیس او را اخراج کند در چنین وضعیت جدی شب روز مریضیش را در خانه سپری می کند. عبدالله می گوید که خسارش در افغانستان سرپناه ندارد. تقریبا 40 سال است که با خانوادش در پاکستان زندگی می کند و کارت شهروندی افغان یا ACC دارد. او به رادیو آزادی گفت:
خسر بیچاره من بسیار شدید مریض است و از ترس و نگرانی زیاد همراه با تمام کودکانش پریشان است. اینجا دکتر برایش گفته که عملیات کند، اما او دل و نادل است و میگوید هرگاه برای افغانها سهولت فراهم شود باز میرود و عملیات میکند. در کلیهش دانه برآمده و عملیات مثانه را هم باید انجام بدهد. از خانه بیرون شدن نمیتواند، به شدت مریض است. برایش میگویم که بیا نزد دکتر برویم یا اگر به حاجی کیم برویم داروهایت را به آنها نشان بده، اما قبول نمی کند. او خیلی نگران خود و خانوادهش است.
حکومت پاکستان اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC را در ماه اپریل امسال آغاز کرده است، اما افغانهایی که با داشتن ویزا و پاسپورت در این کشور زندگی میکنند نیز وضعیت مشابه دارند. رحیم وزیری یکی از نظامیان پیشین در نظام جمهوری مخلوق در شهر راولپندی زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت:
در پاکستان نهایت مشکلات زیادی به وجود آمده، عدم دسترسی به ویزا، ضعف اقتصاد و آزار و اذیت پلیس. بیانن اگر کسی در فامیل مریض باشه و یا ایسته که ضرورت به دکتر داشته باشه، بدون ویزا، بدون اسناد قانونی نمیتونی که آزادانه از خانه برای بری به طرف شفاخانه. مشکلات بسیار زیاد است.
کسانی که با پاسپورت و ویزا وارد پاکستان شدند هر ماه باید ویزه هایشان را تمدید کنند که به گفته آنها هر ویزه بیش از 25 هزار کلدار از اینه برمیدارد. به تازگی برخی رسانه ها گزارش دادند که حکومت پاکستان روند تمدید این ویزه ها را نیز متوقف کرده، اما حکومت پاکستان تا هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این افغان ها در حال میگویند که به دلیل ترس و آزار و اذیت پلیس و اخراج به افغانستان نمیتوانند به دکتر یا شفاخانه مراجعه کنند و درد و رنج بیماری را تحمل میکنند که به تازگی سازمان دکتران بدون مرز گفته است که بسیاری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان به دلیل ترس از آزار و اذیت و اخراج توسط پلیس به مراکز صحی مراجعه کرده نمیتوانند و به همین دلیل از دسترسی به خدمات صحی محروم هستند. سازمان دکتران بدون مرز در گزارش تازه‌ای که با تاریخ 10 جولای در وبسایت ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده، نگرانی خود را اعلام کرده و گفته این وضعیت تاثیر مستقیم بالای سطح پناهجویان گذاشته است. با گفته این نهاد، سیاست‌های اخراج پناهجویان آنها را مجبور کرده در فضای دائمی ترس و تهدید زندگی کنند. در این گزارش با نقل از روبینگ مسئول دفتر MSF در پاکستان آمده است که آنها نسبت به وضعیت پناهجویان نگرانند که مستقیما از سیاست‌های اخراج متاثر هستند. با گفته او بسیاری از این خانواده ها از دهها پیش تا کنون با جز پاکستان هیچ خانه‌ای و یا جای دیگری نداشتند و حالا در ترس دوامدار زندگی می‌کنند. در این گزارش با نقل از تیم‌های سازمان دکتران بدون مرز در ایالت بلوچستان پاکستان آمده که اکنون مردان این ایالت اغلب از آزار اذیت و بازداشت پلیس هنگام انتقال اعضای زن خانواده به مراکز صحی میترسند و این مسئله زنان افغان را مجبور میکند که یا فرهنگ محافظت از سوی محرم‌های مرد را بشکنند و یا مشکلات صحی را تحمل کنند. در گزارش دکتران بدون مرز آمده که نگرانی ها از اخراج پناهجویان مردم را با مشکلات گسترده روانی روبرو کرده است. این در حال است که ده ها تن از پناهجویانی که قبلا به زور از این کشور اخراج شدند به رادیو آزادی گفتند که پس از بازگشت به افغانستان نه سرپناه دارند و نه دیگر شرایط ضروری زندگی از جمله امکانات صحی، در حالی که بعد دلیل بیماری های غیر ساری به مراقبت های صحی دوامدار نیاز دارند. در گزارش سازمان دکتران بدون مرز همچنان به نقل از استیفن مکی مدیر عملیاتی این سازمان در پاکستان و افغانستان آمده است که سیستم صحی افغانستان با دلیل کاهش مداوم بودجه و کاهش کمک های بین المللی با حالت بد روبرو بوده و به شدت تحت فشار قرار دارد که به گفته وی هجوم احتمالی صدها هزار پناهجو اضافی سیستم صحی را بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد. قابل ذکر است که سازمان جهانی صحت WHO در گزارش خود به تاریخ 9 جولای نیز از وضعیت صحی و عدم دسترسی پناهجویان برگشت کننده افغان با سهولت های ابراز نگرانی کرده و گفته بود که تخمین زده می شود که حدود 1.6 میلیون تن در سال 2025 از پاکستان به کشور برگردند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. بر اساس گزارش ها روز جمعه در نوار غزه 10 تن فلسطینی در حال کشته شدند که در صف دریافت کمک یا غذا ایستاده بودند. سازمان ملل میگوید که با این رویداد شمار کسانی که در 6 ماه گذشته هنگام تلاش برای به دست آوردن غذا کشته شدند به 800 تن رسیدند. هر از گاه گزارش های از غزه نشر می شود که نشان می دهد نیروهای اسرائیلی بر غیر نظامیانی که برای دریافت کمک مراجعه می کنند شلیک می کنند. روز گذشته اداره دفاع مدنی غزه گزارش داد که 10 تن هنگام مراجعه به یک مرکز توزیع غذا در شهر جنوبی رفح در تیراندازی نیروهای اسرائیلی کشته شدند. رامینا شمداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه در جنوا به خبرنگاران گفت: جایی که مردم برای دریافت نیازهای اساسی مانند نان و دوا در صف میستن و باید میان گرسنگی و مرگ یک را انتخاب کنن، کشتار آنها غیر قابل پذیرش است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اردوی اسرائیل تاکنون در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این گروه های مسلح فلسطینی را متهم کرده بود که در نزدیکی این مراکز بر غیر نظامیان شلیک میکنند. وقتی از اردوی اسرائیل در مورد آمار سازمان ملل پرسیده شد، در پاسخ گفت که تدابیری برای جلوگیری از درگیری میان سربازان و کسانی که برای دریافت کمک مراجعه میکنند روی دست گرفته و در مورد چنین رویدادها تحقیقات را آغاز کردند. گزارش کشتار روز جمعه در حال منتشر می شود که هیئت‌های مذاکره کننده اسرائیل و گروه حماس روز گذشته در قطر سرگرم گفتگوها درباره آتش بس در نوار غزه بودند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز پنجشنبه گفت امیدوار است در روزهای آینده توافق برای آتش بس 2 ماهه در جنگ به دست آید و افزوده در صورت دستیابی به این توافق آماده است برای پایان دائمی جنگ نیز گفتگو کند. در شرایطی که بیش از 2 میلیون باشنده غزه در نتیجه جنگ با بحران شدید گرسنگی و بیماری روبرو هستند، گروه حماس گفته که جلوگیری اسرائیل از ورود کمک‌های بشری به این منطقه مانع اصلی در مسیر گفتگوها است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
تا
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. شما میتوانید که اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی را دانلود کنید و 24 ساعت از طریق تلفن همراهتان نشرات ما را شنونده باشید. و اینکه اگر دوست دارید که در مورد چالش ها و مشکلات در منطقه و محل زندگیتان برای ما بگویید، شماره واتساپ رادیو آزادی پل است بین ما و شما که شماره هست 042-072-381-11. 30 سال پیش از امروز بوسنیا شاهد یکی از مرگبارترین تحولات تاریخ خود بود. قتل عام نزدیک به 8000 تن. شمار از کسانی که در این جریان کشته شدند تا هنوز ناپدیدند و اجساد آنها دریافت نشده. مرکز خبر رادیو آزادی با یک از کسانی صحبت کرد که هنوز دنبال بقایای جسد یک عضو خانواده خود میگردد. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون این که فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سربی بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر سال در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیچ افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی سوال گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با این که زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیر دیدم که بسیاری از آنها پیمودند. مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راه پیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و درود بر شما. محترم دکتر همایون مروت، کارگردان و سینماگر افغان، مهمان برنامه رادیو آزادی است و طوری که روالی برنامه است از کودکی آغاز میکنیم. آقای مروت، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. لطفاً بگوین که در کجا به دنیا آمدین، آموزش ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
سلام به خودت مجبر عزیز و به شنونده های گرامیه که ما را میشنوند. ما بیچاره در زندگی خود روی آزادی را خود ندیدیم، ولو که در شرق و در غرب در کشورهای مختلف زندگی کردیم، ولی خوشحال هستم که امروز لااقل مهمان برنامه آزادی هستم. ما در کابل به دنیا آمدیم، در چهاردی کابل. مکتب ابتدایه را در یک مکتب به نام غازی عبدالله خان تمام کردیم و بعدش لیسه عبیبیه، و دمو دوران لیسه عبیبیه بود دیگه که من عملا به هنر علاقه گرفتم. البته علاقه مندی من به هنر اول از موسیقی شروع شد و در حدود 10 ساله بودم که شدیداً به موسیقی نه تنها علاقه بلکه انس گرفتم و عادت گرفتم و عملی شدم. بعدش نقاشی کورسای غلامعمد میمنگی رفتم، نقاشی خواندم و بعدش تئاتر جوانان و همکاری با گروه گل سرخ. بعدش هم وقتی که لیسه حبیبیه را تمام کردم رفتم مسکو، که از او به بعدش دیگه من فکر میکنم بخت آشنایی با خودت داشتم و تو هم در جریان هستی. سینما را خواندم.
آقای بروت، پیش از اینکه از تحصیلاتتان در عرصه سینما بگوین، بیاین پس یک کمک وقفه کنیم به دوره که هنوز در کابل هستین. پیوند شما با سینما یک پیوند بسیار جالب است. لطفاً به شنونده های ما بگوین که سینما چگونه به زندگیتان راه یافت و از نخستین قدمایی که در کابل داشتین و چطور آغاز کردین؟
من یادم از یک مصاحبه بسیار سابقا، من نمیفهم، شاید در حدود 15-20 سال پیش یک مصاحبه داشتم که همین گپ گفته بودم، ولی فکر میکنم تکرارش هیچ عیب نداره، چون مصاحبه در یک مجله بود و فکر نکنم که زیاد خوانده شده باشه. سینما در زندگی من، اما تو که موسیقی را گفتم، از کودکی راه پیدا کرد. بسیاری مردم ها، خصوصا کسایی که در کشور ما دست به کار سینما به نوعی میزنن، همیشه میگن که من خواستم از ایران با مردم خود خدمت کنم. گپا نه، از ما او رقم گپا نبوده. به او زمان من با مردم خود خدمت زیاد شاید نمیفهمیدم، ولی به هر ترتیب شدیداً علاقه داشتم به سینما، که خوشبختانه من از همون کودکی فیلم اندی بسیار کم دیدیم، بیشتر فیلم های غیر اندی میدیدیم با خانواده، و سینما را من از سینماگکانی شروع کردم. از بس که علاقه داشتم، باز من یا در خانه و یا بیشتر از خانه، زمانی که ما معمولا تابستانها را در روستا زندگی میکردیم، در زادگاه خودم که به نام قلعه فتو است، و زمستانها و خزانها را در شهر زندگی میکردیم. تابستانا که من در روستا می بودم، باز اونجا دیگه سینماگکانی ما اوج می گرفت و من خوش داشتم از همون زمان که پشت صحنه باشم، یعنی به حیث کارگردان. در همون زمان بچه های همسن سال جمع می کردم، یکی رو می گفتم خونجه. معمول بین بچه های همسن سال همی بود که بگی بچه فیلم و بدماش فیلم، که من را چندان خوشم نمه همی واژه ها، ولی به هر ترتیب از همون زمان من یکی را بچه فیلم انتخاب میکردم و یکی را دوستش و یکی را همون فرمول فیلم ها اندی دیگه. با اصطلاح باز هر کسی را وظایفش تعیین میکردم و میگفتم که چی باید بکنن. چون فضای روستا باز بود، ما دیگه از لحاظ لوکیشن هم هیچ مشکلی نداشتیم. و یک گپ جالب دیگه همی که حتی در فیلم مکانی خود ما وقتی که میخواستیم که در فیلم اسب باشه، بجایش از خرهای روستا استفاده میکنیم. یادم میاد یک بار من بچه کاکای من بچه فیلم ساخته بودم و ای را گفتم که تو برای نجات دوستت وقتی که خبر میشی میدوی و خود سر اسب مندازی. ای همیتو لم لم کده میرفت هستایی کده سر خر بالا من شد. من یک بار گفتم نه تو نمیشه، تو خبر شدی در تشویش هستی، باید به عجله بدوی که هرچی زودتر برسی و را نجات بدی. باز رفتم تو لم لم کده واسطا بالا شد. چند دفعه که سرش تکرار کردم آخر من گفت کلگی یه کسای کنجا بود دیگه اعضای گروپ یا تیم، کلگی صدا کرد گفت ما این خود که تو خودت یاد داری خمیر نشانش بده یادش بده. و اما دیگه آدم نیمه شهری و نیمه روستایی من از خر چندان سکتش راحت نبودم، میترسیدم این چی رسه به ایگه باز دارد و سوار شام و چی رسه به ایگه باز به دوش سوار شام خویش نمیتانستم. ولی به هر ترتیب چون اینجا دیدم که اگر من نشان نتم جایگاه کارگردان در خطر میشه. اینه مقدر سال که مسئله دیگه کارگردانی کردیم دیگه تمامش خراب میشه. ما باید هر رقم که از دیگه نشان بتم سایه بزمی دور خرد یک جایی که نسبتا پایانتر پارک کردیم با اصطلاح و از یک جای دور وقتی که می خبر میشم میگم قاصد بگو خبر به من، خبره که با ما گفت که دوست دو جده انتیاغ آلت است بده و که نمیدوی سب انداختم خود از این بالایی در این سر خر که انداختم سبی پالان از این دور خورد، پالان از این دور خورد و من رفتم این در او طرف خر در زیر دل خر تخته پشت من در سر میخه که خر در او بسته بود برابر شد سب زمین اولین موره گردن تا آخرش تخته پشت من پاره شد. سب کارگردان در امبولانس یعنی که در سر خر انداختم بردن تا خانه، پایای ما یک طرف کشال بود، دستای ما دیگر طرف کشال بود. بردنم در خانه سب که خون چکیده راییست، اولین کس که مدید مادر کلانم بود، فریاد و فغانه شروع کرد که چی شده بچه را؟ و یادم از که بچه کاکایم که از ما که کم کلانتر بود، مادر کلانم بوبو میگفت مثل ما، گفت بوبو هیچ گپ نشده فیلمکانی میکردیم. خلاصه فیلم و فیلمکانی به این شکل در زندگی ما داخل شده و حتی کارگردانی به اونو شکل و ای تنها یک خاطره نیست. خاطرات بسیار زیاد من از فیلمکانی داخل آنه و زندگی شخصی خود از اون دوره کودکی دارم. چون خود سینما عملا در زمانی که ما زندگی میکردیم یک چیز قابل دسترس به مردم عادی نبود دیگه. اسمی که خودت میفهمی؟ پیغان خوب بگو مثل که شبکی آدم افسانه میگه.
نه من خوب نمیگم بخاطر از اینکه گپای تو رو میشنوم دیگه مزایبت نمیگم
بخاطر از اینکه شو که کسی که افسانه میگه باز دیگرا در جای خواب افتاده باز بر از شنونده خود میگه اگر خوب بگو این که ما بفهم شما رو خواب
نه آقای مروبت گرچه قصه تان طولانی است مرا خواب نبرده ادامه بتین. من تا میخواستم بگویم که زندگی هم عجیب بازی های خود داره. واقعا روزگار طوری شد که با عموش علاقه که داشتین و یکی از بزرگترین و با اعتبارترین اینستیتوت‌های سینمایی جهان را یافتین و در اونجا تحصیلات عالی را آغاز کردین و تحصیلات عالی را هم طوری که شما خودتان بعداً خود گفتین نه تنها به درجه ماستری بلکه دکترایتان را در عرصه سینما گرفتین و شما شاید از جمله نادر کسایی باشین که در افغانستان در عرصه سینما دکترا یا پی‌اچ‌دی داره. بیاین سب ادامه بتین که چطور به اینستیتوت افگیک در مسکو رفتین و از خاطراتتان و از دوره تحصیلتان در اونجا بگوین.
با مور خمه که گفتم و بالاخره باز ما در دوره تحصیل که آمدم شده سینما را انتخاب کردم که بدبختانه چون هیچ نوع آگاهی نداشتم در مورد از این که شامل شدن در اکادمی سینما چی شرایط داره، من بار اول که امتحان دادم ناکام ماندم. در دوره که ما آمادگی را در کابل خوانده بودیم سه تا دوست ما همراهیم بود که آمده بودن عرصه ما ناکام ماندیم و تعداد زیادی از محصلین خارجی بودن که همون روز که ما امتحان دادن امتحان دادن و در وقت آخر گفتن که متاسفانه کسی را که ما کار داریم در بین شما نیست. تمام همی خارجی را که امتحان دادیم ما و یک دختر جوان از ایتالیا آمده بود گفتی دو نفر میتونن که یک بار دیگام یک و نیم ماه بعد امتحان است میتونن که باز آزمایش کنن بیان یک بار دیگه امتحان بدن. این دو نفر مستحق چانس دو لااقل میشن. بود تا دوست دیگم که از کابل همراه ما رفته بودن مر بسیار وادار شدن که بیا و بچه بازم خوب بیدن ناکام میمونی یک بریم و گفتن کس که از این ناکام مانده هر رشته را که بخواه میتونه فقط انتخاب کنین شامله تمام. اونا گفتن که با هم تصمیم میگیریم که یک جای باشیم و چطورش که ما گفتم نه بیاد ما بازم یک دفعه بخت خودم امتحان میکنم. در جریان امتحان من متوجه شدم که یکی از عیب‌هایی که من داشتم این بود که من کم فیلم دیده بودم. طبیعی فیلم هندی خو حساب نمیشه زمانی که راجع به امتحان رشته سینما صحبت کنی. من فهمیدم که من کم فیلم دیدم. باز یک ماه بعدش دوباره امتحان بود. در طول یک ماه من لیست گرفتم و 45 فیلم دیدم. وقتی که بار دوم رفتم در امتحان شرکت کردم، همون لیست ماندم. برای کسایی که امتحان میگرفتن آدمایی بود که مثلا پروفیسوری در رشته سینما داشتن و از این قبیل گپا، وقتی که لیست دیدن و گپا اول باور نکردن که من در یک ماه 45 فیلم دیدم، ولی ما گفتم میتونم در موردشون هرچی که میپرسن من حاضر هستم جواب بدم. که یکی از برگای برنده من همین مسئله شد و خوشبختانه من شامل شدم در این رشته. و یادم از زمانی که امون روزی که کامیاب شدم به پدرم زنگ زدم کابل. پدرم انجینر ساختمانی بود ولی آدمی بود که یادش گرامی و روحش شاد سید قاسم مروت. برش زنگ زدم و گفتم که پدر من کامیاب شدم. حس کردم که گلوی پدر من عقده گرفته بود و اگر خرم و مشکل جمله خدا گفت. من گفتم پدر حیرت هست چرا؟ گفت که بچه‌م آرزوی را که من نتانسته بودم به دست بیارم تو به دست آوردی. او زمان فهمیدم که پدرم هم در زمانش علاقه داشته که دمیرش داده است. سبحان الله پدرم در تئاتر کار میکرد در زمان خود.
بله آقای مروت، من تا جایی که افتخار آشنایی با آقای مروت داشتم، یعنی مروت بزرگ، خداوند رویشان شاد داشته باشه، واقعا انسان هنر دوست، هنر پرور و به حد انسان مهربان بودن و من مهربانی اونا را و مو استعداد ذاتی را که اونا داشت من حس میکنم که به شما فرزندانشان انتقال یافته. بین از دوره تحصیل بگوین که کیها از هنرمندا و سینماگرای به اصطلاح مطرح افغانستان در اون زمان با شما یا هم دوره بودن یا یک چند دوره بعدتر یا پیشتر از شما بودن؟
در دوره که ما درس میخواندیم من فکر میکنم که همون یک دوره توجه بیشتر را در داخل افغانستان تانست جلب کنه، چون یک گروپ نسبتا بزرگتر در اون دوره درس میخواندن. البته پیش از دوره ما آقای ولی لطیفی، آقای عبدالخالق علیل و دو سه تا دوستای دیگه که بیل ازا شاید نامشون بیادم نده درس خوانده بودن در دانشگاه سینمای مسکو، ولی در دوره ما دوستایی بود فاروق ستارزاده، فاروق سعد فیلمبردارا بودند، سعید وزیر ساویز و صدیق برمک و ما کارگردانی میخواندیم که عرصه ما هم اتاقی و هم دوره بودیم و شمس عبادی و خانمش درمینه عبادی هنرپیشگی میخواندند، غلامجان رزمنده نقد میخواند. همین چیزا در دوره ما بودند.
بله آقای مراد، در جریان تحصیل شما کدام فیلم ها را ساختین و این فیلم ها را به فیلم های بعدی حتما باز کرد؟ از خاطراتتان در مورد اولین فیلمی که ساختین به شکل مسلکی بگوین.
اولین فیلم را که من ساختم فیلم بود به نام در راه. فیلم مستند داستانی بود راجع به ملاقات یک سرباز و یک مجاهد و یا به اصطلاح او زمان بگویم اشرار، که خود از یک بحث داره که آیا واقعا اشرار به مو آدم ها بسپرد میزی و یا مجاهد، این بحث جدایی باشه، ولی به هر ترتیب ملاقات یک سرباز و یک مخالف جبهه در یک رستوران شهر کابل. این یک فیلم کوتاه بود که من ساختم به نام در را و بعدش فیلم را ساختم به نام آرزو که در بین مردم به نام فیلم موتر بقی زیاد مشهور شد. فکر میکنم وقتی هم رسید که او را در دو سه ماه یک بار در تلویزیون کابل نشر میکردن.
ببخشین آقای مروت که صحبتتون همینجا قطع میکنم، موتر برقی راستی فیلم بسیار جالب بود، فیلم آرزو، اگر در موردش یک کم بیشتر بگوییم، چون در شرایط فعلی در افغانستان متاسفانه زنان و دختران با محدودیت های بسیار شدید مواجه هستند، نمیتونن درس بخوانن، سبق بخوانن، با پانتون ها برن، حتی دخترای بسیار نوجوان نمیتونن از صنف ششم به بعد درس بخوانن. شما در فیلم آرزو یا موتر برقی تان بیشتر بر راننده های موترهای برقی در کابل یا راننده های موتر ملی بس که زن بودن پرداخته بودین. من فکر میکنم که فیلم یک زاویه و یک دید نو به فیلم های مستند که در افغانستان اونقدر سابقه هم نداشت داشت. اگر در این مورد بگوین، چون با کسایی که شما کار میکردین خانما بودن و دریور بودن و دریورهای موترهای برقی بودن.
من فکر میکنم به شنوندای ما جالب است، خصوصا به نسلای نو که اوقدر زیاد در مورد گذشته است معلومات ندارن، ایره بفهمن که در افغانستان یک مقطعی بود که نه تنها زنا میرفتن به مکاتب و پانتون ها، بلکه حتی میتونستن در شهر نه تنها در موترهای شخصی خود رانندگی کنن، بلکه دریور سرویس های عامه یا موترهای برقی باشن. بفرمایید.
خوب شد که موضوع را پرسیدین. اون فیلم همونطور که از نامش معلوم است یک فیلم سمبولیک یا نمادین بود. انتخاب خود سرویس برقی یک نماد بود. او سرویس برقی نماد افغانستان و نماد جامعه افغانستان بود و طبعا یاد خودت هست، چون من میفهم که آدم ظریف هستی، نقاش هستی، هنرمند هستی. راننده او موتر برقی نه تنها پیر بلکه کاملا فرسوده شده بود و این موتر برقی که نماد جامعه افغانستان است از او راننده پیر و فرسوده خود خسته شده و آرزوی ای را میکنه که پشت فرمانش یک کس دیگه با فکر جوان، با انرژی جوان، با دید جوان نشسته باشه و ای را اداره کنه و او موتر برقی که قهرمان اصلی و نماد اصلی فیلم است آرزو میکنه که رانندهش یک دختر زیبا باشه، یک دختر جوان باشه و از زمو لحظه اول که مسئله را مطرح میکنه با یک رویارویی تنگ نظرهایی که در او زمان به مراتب اندکتر نسبت به این زمان بود مواجه میشه و به رویارویی مذهب که جنبه کورکورانش در او جامعه همیشه اشراف بیشتر داشته مواجه میشه. او فیلم از اولین تصویر تا آخرین تصویر همش مسئله نماد و سمبول است و همونطور که خودت هم اشاره کردی، ما همیشه آرزو داشتیم که جامعه ما که خواهی نخواهی دارای یک فرهنگ و تمدن دیرینه و کهن است، لیاقت حرفهای نو امروزی را بیشتر دارد تا ای که مشغول حرفهای فرسوده او زمان شود. بحث دین و بحث مذهب کاملا جدا، ما قادر هستم بگم که به هر دیدگاه ما احترام دارم که هر آدم نرمال باید داشته باشه، اما بر من شرم است که پاکستان راجع به سلاح اتمی به اصطلاح فکر میکنه، به حیث کشور همسایه که از وجود ما ساخته شده، ولی افغانستان تمام رسانه هایش مصروف ازی است که وقتی که ما در نشناب داخل میشیم پای چپ خود داخل بانیم پای راست، این شاید دردآور است و او فیلم آرزو، آرزوی نو شدن جامعه بود.
آقای مروت، فیلم را که بعد از او ساختین، من فکر میکنم اگر اشتباه نکنم فیلم خواب طلایی بود، در مورد از او هم اگر کوتاه بگوین.
فیلم خواب طلایی هم یک فیلم سمبولیک بود. چرا سمبولیک میگم؟ زمانهایی که یا دوره هایی که آزادی بیان وجود نداشته باشه در یک جامعه، یکی از خوبی های از این محدوده ها و عدم آزادی بیان یا نبود آزادی بیان امی است که آفرینشگر وادار به بیان غیر مستقیم میسازه، که من در اون فیلم هم حرفهای دل خود کلش از طریق نماد و سمبول و بیننده خود کوشش کردیم برسانم. خواب طلایی راجع به ترانه‌سرا و آهنگساز بی‌بدیل کشور ما امیرجان صبوری ساختموره. من بسیار خوش هستم که در اون زمانی که من 24-25 سال بیشتر نداشتم، صبوری را انتخاب کردم که بسیاری مردم در امی اواخر بعد از سالهای 2000 و بعد از ساختن آلبوم زندگی امین است اعتراف کردن به بزرگی صبوری. و ما از طریق کسی که نماد هنر و زبان جامعه است خواستم که چیزهایی را که گفتن نمیتانیم بگویم، محدوده هایی را که جنگ و سیاست ها بار میارن در فیلم خواب طلایی ما خواستم بیان کنم. روزی که ما فیلم نمایش دادم در داخل سالن سینمایی تلویزیون کابل، بعد از یک سکوت طولانی جناب هارون یوسفی رئیس نشرات بود، گفت این فیلم باید همه میشه و نشر شود. ما مخالفت کردم، رفتم پس پشتش گفتم یوسفی صاحب فیلم ده دقیقه فیلم است، در فتح نمیشه و که نشر شود کسی را نمیبینه. بانه نمیره اول یک اعلانش تیر شود، مردم یک آمادگی داشته باشه. گفت بچه اگه میخوایی که نشر شود همه میشه و اگه نکت از این کارهایی که تو کردی ما دیگه سبا امکانه نشر زیر ندارم. ما گفتم خود صحیحه. وراثی فیلم نشد شد و فردای او فیلم از جمله آثار ممنوع اعلان شد و گفته شد که دیگه نشان داده نشود. و چند وقت بعدش یادم است که شعبه هنر و ادبیات فکر میکنم که دوست بسیار خوب ما اسماعیل آژیر به خاطر از فیلم که ما شد برازی که مرا گفت مروت، ما امور روزی که فیلم ممنوع قرار دادن و نشر شده بود من نبودم در کار، من بازم ایره خدا گفته نشر میکنم، باز نشر کرده بود و به جرم میگه ما شد یادم است که زهره جان یوسفی یادش گرامی پیروز باد مرا گفت مروت صاحب گفت چی برنامه داری؟ ملما قرار است بسازیم سال یا نه؟ من گفتم که نیم سال چیزی را برنامه ندارم. گفت خیلی من برای پیشنهاد میکنم که برو زودتر طرف مسکو. گفت که کارای خوب نکردی، تعداد مردم ها را با این فیلم های عصبانی ساختی.
خب آقای مروت خوب شدم و یک بهانه شد شما رفتین دوباره پس تحصیل و فیلم های بسیار خوب دیگه را ساختین. من فکر میکنم شما یکی از انسان های بسیار محدودی هستین که در سه سینما در افغانستان پی اچ دی یا دکترایتو نگرفتین.
بله، اول میخوایم یک چیز دیگر بگم که من بعد از اون فیلم زغال سبز ساختم. زغال سبز هم انت که از نامش میبینین زغالش وقت سبز نمیباشه و سمبول است، نماد است که او کاملا انتقاد مستقیم به آدرس دولت اموزمان بود و نگفتن همونه که من دیدگاهم همیشه از اولین کارهایم که بسیارم جوان بودم امی بود که هنرمند اگر من بتانم در اوجه هم خدا حساب کنم باید ولو دولتش رژیمش خوبم اگر باشه هنرمند باید اپوزیسیون از رژیم باشه، چون تنها اپوزیسیون است که نارسایی ها را مطرح میکنه، انتقاد میکنه. به او خاطر من فیلم زغال سبزم که ساختم و هیچ وقت نمایش داده نشد چون انتقاد مستقیم با رست دولت و نابرابری ها و بیعدالتی ها بود. بله، ما بعد از اینکه دوره ماستری را خلاص کردم برای من پیشنهاد دکترا شد و من در اون زمان تونی فیلمایی را که ساخته بودم و دولت دکتر نجیب الله هم سقوط کرد و دولت مجاهدین آمد به افغانستان و من فهمیدم که با این کارها و دیدگاهی که من دارم زیاد جایگاه مناسب نخواهم داشت در افغانستان. به او خاطر همون رقمی که شما امیل عزه گفتین من گفتم شاید امی و خیر من باشه که ادامه بتم سه سال دیگه هم دکترا بخوانم که خواندم. زمانی که دکترا را خلاص کردم بسیار آرزو داشتم باز هم که هر چه زودتر برم به افغانستان، چون حرفهای ناگفته در محیط ما بسیار زیاد است که رسالت یک هنرمند ایجاب میکنه که او حرفا را باید بگوید. اما متاسفانه باز هم شرایط و محدوده های سیاسی اجتماعی مذهبی به حد زیاد بود که من باز هم نتانستم تا حدی که باز بالاخره طالبا آمدن نموش شب و روز و رفتم هم یک دوره کوچک کابل رفتم. از کابل دیدم که نمیشه، مزار رفتم. بعد از دکترا چند وقتی هم در مزار بودم و باز دیدم که نمیشه، برگشتم دوباره مسکو و از مسکو دیگه باز کوچه بار جمع کرده آمدم سویدن.
خب در سویدن چی کارای را انجام دادین؟
گپ بسیار تکراری خواهد باشه اگر بگویم ماهی بدون آب نمیتونه. ضرب مسئله هم وجود داره که گرگ میگه میشه که هوا میتونه ریش طرف جنگل است. من در سویدن هم که آمدم بسیار زیاد تپ و تلاش کردم که اگر بتونم در عرصه هنر کار پیدا کنم که متاسفانه با وجود تمام کوشش ها نتونستم موفق شم به این آرزوی خود، چون در یک کشور بیگانه و همون زمانی که در یک سن سال نسبتاً بزرگتر وقتی که میری بسیار مشکل است که تو زبان و فرهنگ او کشور به حد یاد بگیری که باز بتونی درباره از او فرهنگ او کشور فیلم بسازی. امیال هر قدر فیلمساز خوبی هم که باشه که در افغانستان ده از یک کشور دیگه، من شخصا فکر نمی‌کنم که بتونه فیلم خوب راجع به فرهنگ افغانستان بسازه.
شما یک فیلم ساختین به نام سیب از بهشت اگه اشتباه نکنم نامشه، او دمی دوره بود که شما در سویدن بودین ولی فیلم راجع به افغانستان بود ساختین، اگر کوتا در مورد از او فیلم بگوین.
سوال پیشتر ما کمک جوابش تکمیل تر شد بعد میپردازم. وقتی که نتونستم دستای سینما کار پیدا کنم، خوشبختانه باز من به حیث معلم زبان مادری از امو سالا شروع به کار کردم که تا به حال کار رسمی من معلم زبان مادری است که من بسیار دوست دارم این کار و این رشته را. راجع به فیلم سیب از بهشت بگویم که از طرف استدیو برمک فیلم و دوست بسیار خوب ما داود وهاب من دعوت شدم به این فیلم در اوجه بسازم. داود وهاب که یک آدم در اصل بزنسمن بود ولی ذهن بسیار خوب و دقیقش برداشت‌های بسیار جالب میشه داشت، در جای خوانده بود که فرزند یک قمندان مجاهد روان میکنن که انتحاری شوه و او وقتی که خبر میشه میره به جان در گروه انتحاری میگه که اگر تا فردا ساعت 5 صبح فرزند مرا بر نگردانین تمام قریه‌تون را در میتون. این در یک اخبار خوانده بود امین یک جمله را، اونمو یک جمله تبدیل به فیلم سیب از بهشت شد که در فیلم سیب از بهشت داستان پیرمرد است که خودش علاقمند انتحار و گروه های انتحاری است ولی اطلاع حاصل میکنه که بچه خودش رفته که انتحار کنه. از اونجاست که از یک طرف مسئله عقیدهش است و از طرف دیگه حس پدرانه که آیا فرزند خودت میخوای در این را قربان کنی یا نه. فیلم در این مورد است که خوشبختانه در یک فضای بسیار خوب استار گروپ و برمک فیلم ساخته شد. با وجود امکانات محدود افغانستان ما
امکانات خوبی داشتم که او فیلم ساختم و او فیلم 23 جایزه از جشنواره های داخلی و بین المللی برنده شد.
آقای مروت، شما از اولین پیوندتان با موسیقی گفتین که از آوان کودکی شما به موسیقی علاقه داشتین و ایرم هم بارها شاهد بودیم که شما نه تنها منعیس یک نوازنده خوب بلکه منعیس یک آوازخان خوب، یک کمپوزیتور خوب تبارز کردین. از آخرین کارهایتان درسی موسیقی بگوین.
همونطور که در اول گفتم که من عادت کردم با موسیقی و انس گرفتم، بعدا عاشق شدم. حالا میگم که این معشوقه در زمانی که دسترسی ما به عشق اصلیم یعنی سینما محدود شده و من نمیتونم فیلم بسازم، این بودجه های بسیار گزاف نیاز است برای ساختن فیلم، موسیقی به داد من میرسه و من خوشبختانه آهنگ میسازم و هم ترانه شده نوشته میکنم خودم و هم موسیقیشه که تعداد زیاده از آهنگ های مرا آوازخانهای کشور ما مثل تواب آرش، مچه مستمندی، ادریس سجادی، آرون تنها خواندن و دو آهنگ مرا داود سرخوش آوازخانه بسیار خوب کشور ما اجرا کردم و آخرین آهنگ مرا که اجرا شد یک آهنگ پشتو بود به نام جشن دلیدو.
آقای مروت، برنامه به آخر رسید اما بسیار حرفا ناگفته ماند. از قدیم گفتند که یار زنده و صحبت باقی. شنونده های عزیز، تشکر از شما هم که با حوصله‌مندی تا حال با ما بودید. تا برنامه آینده، خداوند بزرگ یار و نگهدارتان.
شهر دل بود که بخشیدم تو را دیگر چی خواهی بلب هر تو و دل فریاد